demand. فراهم کرده با چشمهایت عالمی در من، فراهم کرده با چشمهایت عالمی در من که بی گرمای چشمان تو می روید غمی در من. تو وقتی پلک می بندی جهان مه می شود آری، و بی تابانه می پیچد هوای مبهمی در من. بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی. از شبکه استانی صدای مرکز قم با برنامه گفتمان در خدمت شما هستیم. پیشاپیش سال روز شهادت بزرگ رهبر امین مولای هفتمین، عروج غریبانه ابلاغگر پاکی ها شهید زهر جفا حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که در پرتو پیروی از فرامین و دستورات ائمه معصومین علیهم السلام بتونیم بندگان شایسته‌ای برای خداوند تبارک و تعالی باشیم. وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. روز چهارشنبه دهم مهر ماه 1381 در خدمت شما هستیم. لحظاتی از ساعت 15 گذشته ما شنبه ها و چهارشنبه ها در نیمه دوم سال از ساعت 15 تا 16 در خدمتتون هستیم با برنامه گفتمان. کسانی که شنونده برنامه گفتمان روز شنبه بودن مستحضر هستن که ما در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غربیان استاد محترم حوزه بودیم و از نظراتشون استفاده کردیم. موضوع ما هم موضوع برنامه پیرامون ولایت فقیه بود و حکومت اسلامی. در این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غربیان لطف فرمودن، دعوت ما رو پذیرفتن، در خدمتشون هستیم در برنامه که ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمتشون دعوت میکنم با به گفتگو باز کنن تا در ادامه با همین موضوع در خدمت شما شنوندگان عزیز گرامی باشیم. حاجی غربیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم بدین وسیله سال روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام رو به پیشگاه ولی عصر ارواح الله فدا تسلیت عرض میکنم و همچنین خدمت شیفتگان و علاقمندان خاندان اهل بیت عرض سلام دارم و امیدوارم که خداوند توفیق بدهد همه ما از نصایح و درس‌های این پیشوایان بزرگ الهی در همه شؤون زندگیمون بهره‌مند بشیم.
بله خیلی متشکر هستیم. حاجی غربیان، جلسه قبل در خصوص معنای ولایت و معنای مطلقه و معنای فقیه و خصوصیات صحبت کردیم. در این جلسه من ابتدا یه سوالی میخوام مطرح بکنم که این سوال شاید در جلسه قبل باید مطرح میکردیم تا برسیم به برنامه های بعدی انشاءالله و سوالات بعدی. اساسا ضرورت تشکیل حکومت رو شما از چه منظر میبینید؟
بله، بحث ضرورت تشکیل حکومت یک بحث عقلایی و عقلی است.
بله،
همونطوری که برخی از فلاسفه و جامعه شناسان مطرح کردن، انسان یک موجود مدنی است.
بله،
به این معنا که انسان طبیعتاً باید به صورت جمعی زندگی بکند.
بله.
و این سخن از ارسطو معروف است که انسان مدنی به طبع است و بسیاری از جامعه شناسان و صاحب نظران مسائل انسانی و اجتماعی بعد از او هم این مسئله رو اذعان دارند. یعنی انسان به تنهایی نمیتواند زندگی بکند. البته زندگی تنهایی و در عزلت و انزوا محال نیست، ولی بسیار بسیار مشکل برای انسان. پس انسان در جمع باید زندگی بکند. وقتی انسان‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار است اجتماعی رو بسازند و زندگی بکنند، این انسان‌ها خواسته‌های متفاوت دارند.
بله.
مطلوباتشون با یکدیگر متفاوته و این باعث اختلاف میشه، چون امیال انسان‌ها هم میل به بی‌نهایت داره. وقت انسان‌های مختلف با امیال متفاوت وقت در کنار هم باشن، طبیعتاً یک سری استکاکاتی بین اینها به وجود میاد. اینجاست که قانون ضرورت پیدا میکنه، حکومت ضرورت پیدا میکنه. یعنی باید یک دولت مرکزی، یک حاکم باشد که بتواند بین این خواسته ها و تمایلات مختلف نوعی هماهنگی و توافق برقرار بکند و یا یک حد و مرزی مشخص بکند که باعث هرج و مرج و باعث زد و خورد و نزاع بین انسان‌ها نشود. این است که حکومت و قانون در اینجا ضرورت پیدا می‌کند. همین استدلال رو ما در جامعه دینی و اسلامی هم داریم. می‌گیم که جامعه اسلامی هم ضرورتاً حکومت می‌خواد، قانون می‌خواد و ولایت فقیه هم به دنبال ولایت رسول و امام معصوم بر اساس همین استدلال در جامعه ما ضرورت داره.
بله. حاج قرابیان، اشاره فرمودید به دلیل اینکه انسان مدنی طبع هست و طبیعتاً به همدیگه احتیاج دارن و باید به صورت جمعی زندگی کنن، ناچار ارتباطاتی با همدیگه دارن، تنظیم این ارتباطات انسان‌ها با همدیگه، مجموعه‌ها با همدیگه و بر حال مقرراتی گذاشتن نیاز به تشکیل حکومت است. من جمله‌ای از حضرت امام رحمت الله علیه به خاطرم میاد که در یه جایی میفرمایند که حالا به این مضمون که اگر تمام انبیا در یک جا جمع بشن هیچ اختلافی با هم ندارن. حالا با این مقدمه میخواستم عرض بکنم که تشکیل حکومت به ضرورت اولیه به ذات یا در پیامد اختلافایی که احتمال داره پیش بیاد باید حکومت تشکیل بشه.
اولا اینی که حضرت امام فرمودن مطلب درستی است، ولی اون منافاتی با این نداره که جامعه احتیاج به حکومت داره. اولا اون یک فرض ذهنی است.
بله.
یعنی همه انبیا در یک جا با یک دیگر اجتماع بکنن
در یک زمان باشن
خارجی. بله. که ندارد.
بله.
یه فرض است. حضرت امام منظورشون این بود که اونها چون همشون به قانون آشنا هستن
و هدفشون هم واحد هست،
رعایت قانون. بله. هم میکنن، با یک دیگر اختلافی ندارد.
بله.
و نزاع و درگیری بینشون پیش نمید. اما ما در واقعیت بالفعل اجتماعات انسانی داریم صحبت میکنیم که اینا همه نبی نیستن.
نه.
انسانهای معمولی هستن و طبیعتاً انسانها هم با یکدیگر تفاوت رأی و نظر دارن و به شکل به اصطلاح رئالیستی و واقع گرایانه بخوایم بحث بکنیم، طبیعتاً این انسان‌هایی که ما می‌شناسیم احتیاج به حکومت و قانون دارن.
بله. خیلی متشکرم. حاج قرابیان، در جلسه قبل که با هم صحبت کردیم در خصوص استدلالات این که به هر حال باید حاکم ولی فقیه باشه، قبل از این که به استدلالات نقلی برسیم و دلایل نقلی، دلایل عقلی رو فرمودید و واقعش هم همونطور هست که حکومت عالی بر دانی و حکومت عالم بر غیر عالم یه چیز عقلی است. یعنی رهبریت، راهنما بودن یک عالم یا یه فرد آگاه بر غیر آگاه یه چیز عقلیست، و اگر کسی در این زمینه واقعا به نتیجه درستی نرسه طبیعتا باید این مداری در عقل خودش یه مطالعه بکنه. به هر حال این که ما نیاز به یک راهنما داریم و کسی که در یک راه بیشتر از همه آگاه هست باید اون راهنما باشه، شکی درش نیست.
یعنی از یکی از اهل فضل سوال کرده بودن که به نظر شما بهترین و محکمترین دلیل بر ولایت فقیه چیست؟ ایشون گفته بود یه جو عقل.
بله درسته، واقعا همینطور هست. حالا با توجه به اون که صحبت کردیم و حل شد و واقعا همونجوری شما میفرمایید اگه انسان عقلش به کار بندازه به این نتیجه میرسه که ولایت عالم بر غیر عالم چیز عقلی است، و بعد رسیدیم به این که در جامعه اسلامی حالا ما چرا باید ولایت فقیه حاکم باشه، چون ما در جامعه ارزشی زندگی میکنیم و جامعه اسلامی مبتنی بر احکام اسلامی باید کسی باشه که به احکام اسلامی بیش از همه آگاه باشه. اما با توجه به شیوه حکومت در نظام جمهوری اسلامی که ولی فقیه از طرف مجلس خبرگان رهبری انتخاب میشه و این نفس انتخاب یک شائبه وکالت هم درش هست، از هر طریق میخوام بپرسم، ممکنه بعضی هم شبهه بکنن که به هر حال مردم وکالت میدن به خبرگان که در یک مجلس جمع بشن و خبرگان یک کسی رو انتخاب میکنن، آیا این وکالتی که مردم به خبرگان دادن امتدادش به وکالت ولی فقیه هم میانجام یا نه؟ یعنی ولایت و وکالت.
عرض میشود که در حقیقت نظام ولایت فقیه ترکیبی است از انتخاب و انتصاب.
بله.
یعنی یک بعد انتخاب درش وجود داره، یک عنصر انتخاب هست و از یک جهت عنصر انتصاب، و هیچ ما ابایی هم نداریم از پذیرش این مطلب بگیم که حالا در کنار نظام‌های مختلف حکومتی که در دنیا بوده و هست ما یک نظام جدیدی داریم که مایه های از انتخاب و مایه های از انتصاب هر دو در این حکومت وجود داره. کسی نمیداند به ما اشکال بکند که بالاخره یا حکومت باید انتخابی باید شد یا انتصاب. میگیم حالا فرض شق ثالثی میکنیم، مگر آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان. حالا این یه فرم نظام حکومتی و یه فلسفه سیاسی، اما منظورم از عنصر انتصاب این است که شرع مقدس بر اساس ادله‌ای که ما در دست داریم یک سری شرایطی را برای حاکم و سرپرست جامعه بیان میکنه و مشخص میکنه، مثل عالم بودن، مدیر بودن، مدبر بودن، شجاع بودن و فقیه بودن، مجتهد بودن و امثال اینها که در قانون اساسی هم ذکر شده. این شرایط را شارع تعیین میکنه. پس از این حیث ما در حقیقت دیدگاهمون دیدگاه انتصابی است، یعنی تعیین شرایط توسط شارع مقدس است. اما افرادی که این شرایط در وجودشون هست متعددن در جامعه، اینجا عنصر انتخاب رو ما در کار میاریم، میگیم خب از بین واجدین شرایط باید یه نفر انتخاب بشه، این انتخاب را میدهیم به مردم و یا نمایندگان کارشناس مردم که همون خبرگان هستن. خبرگان مردم از بین واجدین شرایط انتخاب میکنن و این اتفاقا به نظر میاد که بهترین نوع گزینش حاکم است، که هم عنصر انتصاب در کار است که جنبه مشروعیت حاکم را و حکومت را تأمین میکنه، و هم عنصر انتخاب است که طرفداران دموکراسی روی این تأکید میکنن. این یه نکته، و نکته دیگر این است که ما اصطلاحی داریم در فلسفه سیاسی خودمون به نام بیعت.
بله.
ببینید مردم ما در انتخاب ها و در انتخابات، حالا یه وقت مستقیما خودشون حضور پیدا میکنن و یه وقت نمایندگانشون مثل خبرگان، اینا در حقیقت میان اون شرایط تعیین شده از جانب شارع مقدس را تأیید میکنن یا میپذیرن، به تعبیر بهتر قبول میکنن. این قبول خودشون رو با رأی دادنشون اعلام میکنن، این اسمش بیعته. نه اینکه مردم یا نمایندگانشون بگن ما خودمون مشرع هستیم، خودمون تشریع را به عهده داریم و قانون را مجعل میکنیم. بنابراین دیدگاه ما جمع بین عنصر انتخاب و انتصاب هر دوست.
بله خیلی متشکر هستیم، میریم و فرمان شما رو برمیگرم خدمت. روز چهارشنبه شما بخیر باشه، انشالله خدمت شما هستیم با برنامه گفتمان از شبکه رسانه‌ای صدای مرکز قم. یک بار دیگه سال روز شهادت هفتمین امام شیعیان جهان حضرت امام حسین جعفر علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تهنیت عرض می‌کنیم. ضمناً فردا علاوه بر این که روز شهادت آقای امام حسین جعفر علیه السلام هست، روز تجلیل از شهدای غریب آزاده هم هست. آقای امام حسین جعفر علیه السلام در زندانهای بغداد پس از تحمل شکنجه های فراوان به شهادت رسیدند و در قرن ما و در دوران ما هم کسانی بودند که شیعه امام حسین جعفر علیه السلام بودند و در زندانهای بغداد به شهادت رسیدن، غریبانه که به روح پرفتوح همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای آزاده که غریبانه در سیاه چالهای بغداد به شهادت رسیدن درود بفرستید. ما برنامه گفتمان در خدمت شما هستیم. دوستان اشاره میکنن که تلفن عرض بکنم 29-25000 در ساعت اداری منتظر تماس های شماست. 162 به صورت 24 ساعته میتونید نظرها پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در خصوص کل برنامه های صدا و سیما، به ویژه برنامه گفتمان که افتخار حضور ما در خدمت شما داریم، ابراز بفرمایید. میریم به بحثمون، میپردازیم به بحث ولایت فقیه. حاجای غربیان، در مورد انتخابی و انتصابی بودن ولایت فقیه که تلفیقی از انتخاب و انتصاب هست که شیوه جدید از حکومت از حسالی فرمید، سوال بنده از حسالی این هست که چه فرضی میتوانیم داشته باشیم که یک حکومتی مشروع هست ولی مقبول نیست و برعکس مقبول هست و مشروع نیست؟ اساسا ولایت حکومتی که مبتنی بر ولایت فقیه هست آیا هم مشروع هست هم مقبول هست یا یکی از اینها؟
عرصبت که ما در بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت باید توجه کنیم از دیدگاه اسلام و از منظر دین اسلام یه وقت میخواییم بحث بکنیم. گاهی بحث مشروعیت و مقبولیت از دیدگاه فلسفه های سیاسی غیر از اسلام مورد نظر است. در نظام های دیگر غیر اسلامی مشروعیت همون مقبولیت و مقبولیت همون مشروعیته، و مشروعیت که اصطلاحاً بهش لجیتیمیسی گفته میشه در فلسفه های سیاسی دیگر، به همین معناست که اکثریت مردم یک نظام سیاسی و یا یک گروهی از حاکمان را بپذیرند. وقتی اکثریت مردم حاکمیت را قبول دارن، اون حاکمیت و اون تئوری حکومت و اون دیدگاه حکومتی که مقبولیت دارد مشروعیت هم دارد. یعنی مشروعیت در فلسفه های سیاسی دیگر جز این معنایی نداره. اما ما وقتی میگیم مشروعیت، مرادمون این است که شرعیت داشته باشد. شرعیت یعنی شارع مقدس و متون شرعی ما هم اون نظام سیاسی و اون فلسفه سیاست را تأیید کنند. بنابراین اصلا به یک معنا میتوانیم بگیم بین مشروعیتی که ما مدعی هستیم و مشروعیتی که در فلسفه سیاسی دیگر دنیا هست اصلا تباین مطلق وجود داره، یعنی 180 درجه با هم تفاوت داره. اونها منشأ مشروعیت را رأی انسان می دانند و بر اساس دیدگاه اومانیستی مشروعیت را معنا می کنند، اما ما مشروعیت را از رأی خدا می گیریم، از حکم الهی می گیریم و دیدگاه ما دیدگاه شریعت اسلامی است. حالا در نظام ولایت فقیه ما مشروعیت را در واقع از همون عنصر انتصاب و تعیین شرایط شرعی در واقع میگیریم. یعنی اگر حاکم و هیئت حاکمه واجد اون شرایطی که شارع مقدس تعیین کرده باشن، میگیم این نظام حکومتی و این گروه حاکمان و رهبر مشروعند و مقبولیت را حیثیتی جدای از مشروعیت میدانیم. مقبولیت معناش این است که نظام ولایت فقیه مردم او رو بپذیرند و قبول کنند و با این نظام بیعت کنند. وقتی نظام ولایت فقیه به مردم عرضه شد و مردم تماماً یا اکثریت قریب به اتفاق اون رو ملتزم شدن و گردن نهادن، میگیم که حکومت مقبولیت هم داره. اما اینکه چگونه میشود تصور کرد که یک نظام مشروعیت داشته باشد اما مقبولیت نداشته باشد؟ تصورش خیلی ساده است به نظر من. مثلا در تاریخ اسلام هم داریم، ما معتقدیم که نظام فکری و فلسفه سیاسی امیرالمومنین مشروعیت داشت اما مقبولیت رو نداشت در یک دوره‌ای که 23 سال طول کشید و حضرت خانه نشین بودن. پس می شود یک نظام حکومتی مشروعیت داشته باشد اما مردم آمادگی پذیرششو نداشته باشن. اینجا ما معتقدیم مشروعیت هست اما مقبولیت هست.
لذا هم دوران امامت آقا حساب میشه ولی حکومتشون حساب نمیشه تو اون دوران.
احسنتون. بله. و عکسش بلد. یک نظام مقبولیت داشته باشه اما از نظر ما مشروعیت نداشته باشه، مثل نظام مثلا حکومتی امریکای امروز یا خیلی از کشورهای لائیکی که در دنیا وجود دارن، اینا مردمشون هم قبول کردن این حکومت اما از دیدگاه ما مشروعیت نداره. چرا؟ چون مبانی فکری و فلسفی که اون نظام سیاسی را میسازه از نظر ما نامشروعه.
بله، خیلی متشکر هستیم. میره متا فرمان، انشاءالله برمیگردیم در خدمتتون هستیم. شنوندگان عزیز گرامی اگر سوالی دارن میتونن حتما حاجی قربیان به عنوان یک سوال، مبدع ولایت فقیه با این طرزی که ما الان صحبت میکنیم حضرت امام رحمت الله علیه بوده؟ یعنی این شیوه حکومت داری، گرچه بحث ولایت فقیه در تاریخ شیعه همواره بوده اما در زمان ما حضرت امام رحمت الله علیه که در نجف اشرف در حال تبعید بودن بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن، بعد کتاب ولایت فقیه و شیوه حکومتی هم ولایت فقیه رو بنیان نهادن. بعد در سالهای اولی انقلاب هم خودشون با رأی به نظام جمهوری اسلامی که کلمه جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، تقریبا متد حکومتی رو خودشون مشخص کردن و مردم هم به این نظام رأی دادن. از حضرت میخوام بپرسم که از این جمهوری یعنی چی؟ اسلامی یعنی چی؟ و کدام مقدم هست بر دیگری؟ اگر در جای تقابل شد بین اینا، یه جایی بر حال تضادی پیش اومد، از نظر اسلامی کدامش مقدم هست و باید چیکار بکنه؟
بله سوال
اساساً به عوض میخوام اصلا با هم جمع میشه یا نه؟
بله سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید و این سوال در ذهن بسیاری از جوانان ما هست و در محافل مختلفی که بنده دارم این سوال رو میپرسن.
بله.
ببینید جمهوریت، خب اسم کتاب افلاطون، ارسطو هست و اینها بحث جمهوریت رو قبل از اسلام مطرح کردند.
بله.
و جمهوری امروز به معنای حکومت مردم معنا میشه.
بله.
همینجا باز باید اشاره بکنیم به واژه دموکراسی که یک واژه مرکب است و لاتینی است، از دو بخش دموس و کراتیا تشکیل شده و به معنای حکومت مردم هست و جمهوریت و جمهوری در واقع به همین معنای حکومت مردم به کار میره. بنده میخوام عرض بکنم که اونی که از دیدگاه حضرت امام ابتدا مطرح میشد حکومت اسلامی بود و شما در فرمایشات حضرت امام، درس های حضرت امام و در متن کتاب البیعشون که بنده همین روزهای اخیر در جای درس داشتم و متن کتاب البیع حضرت امام رو سر کلاس عبارتهاشو میخوندم ملاحظه کردم و از قبل هم دیده بودم که ایشون تعبیر حکومت اسلامی رو به کار میبردن، اصلا از واژه جمهوری استفاده نمیکردن. در درس های ولایت فقیهشون هم که در نجف اشرف داشتن از واژه حکومت اسلامی استفاده میکردن و میگفتن ما معتقدیم باید نظام حکومت اسلامی برقرار شود. بعضی اوقات تعبیر حکومت عدل اسلامی رو هم به کار میبردن، اصلا کلمه جمهوری رو امام در نجف اشرف به کار نمیبردن. کلمه جمهوری ما معتقدیم که یک کلمه اصیل و عرض می شود اولا به ذات دین و اسلامی نیست. این جمهوری از زبان لاتین و از فلسفه های سیاسی غربی گرفته شده، امثال مونتسکیو اینها این واژه رو به کار بردن و آبراهام لینکلن تعبیر دموکراسی و حکومت مردم بر مردم رو به کار برده. حضرت امام در روزهای اول پیروزی انقلاب مورد سوال زیاد واقع شدن توسط خبرنگاران خارجی که این مدل حکومتی مورد نظر شما چه مدل حکومتی است. ایشون ابتدا همون حکومت عدل اسلامی تعبیر میکردن، اما این مفهوم و این واژه برای خبرنگاران خارجی مفهوم نبود، یعنی چی حکومت عدل اسلامی، چون اونها دنبال مدل‌های رایج دنیای امروز بودن. بعد حضرت امام برای اینکه اونها بفهمند گفتن که ما جمهوری که حکومتی که ما میگیم یک حکومتی است که مردم اونو میخواند.
بله.
چون این همه مردم که در راهپیمایی ها شرکت میکنن، تظاهرات میکنن، اینها خودشون دارن صریحا میگن ما حکومت شاهنشاهی نمیخوایم، حکومت اسلامی میخوایم. و حضرت امام اینجا گفتن که شما خیال میکنید که این نظام حکومتی که ما عرضه میکنیم مردم نمیخوان، ما میخوایم بر مردم تحمیل کنیم، ولی نه، ما معتقدیم که مردم هم همین حکومت را میخوان. اینجا برای اینکه اونها زود مطلب رو بگیرن، امام فهمیدن که ما حکومتمون هم جمهوریه که شما میگید، به همون معنی که شما میگید. ببینید، بنده معتقدم که حضرت امام این تعبیر جمهوری رو برای اینکه به این خبرنگاران زود مراد خودشون رو بفهمانن به کار بردن، و الا دیدگاه حضرت امام همون حکومت اسلامی بود، نه جمهوری با اون عناصری که در جمهوری های رایج دنیا مطرح می شود. این است که بنده اعتقادم بر اینه، و شواهد و قرائن زیادی هم در فرمایشات حضرت امام هست، که مراد ایشون این بود که حکومت ما یک حکومت مردمی است، یعنی مطلوب مردمه، مورد خواست مردمه، نه اینکه ما مشروعیت حکومتمون رو هم از رأی مردم میگیریم. این نیست. در جمهوری های رایج امروز اصلا مشروعیت نظام متکی به رأی مردمه، در حالی که حضرت امام نه، مشروعیت را بر اساس ادله شرعی استوار میکردن، ولی میگفتن حکومت ما مورد خواست مردم هم هست. فرق است بین حکومت مردم و حکومت مردمی.
بله،
حکومت اسلامی حکومت مردمی است، یعنی با مردم هست، در کنار مردم هست، مورد خواست مردم هست، مردم بیعت میکنن با این حکومت. اما این که بگیم حکومت مردم، یعنی دیگه مشروعیت و شرعیت قوانین هم از رأی مردم، اصلا مردم ما هم اینو نمیخوان، مردم ما همه میگن خدا، حکومت خدا، حکومت قرآن، حکومت پیغمبر، حکومت امام معصوم، حکومت نائب امام زمان. پس معلوم شد مردم ما خودشون مشروعیت را از شرع اسلام میگیرن، شرعی که توسط فقها تبیین میشه.
بله، یادمون میاد شعارهای اولیه انقلاب که مردم سر میدادن، خدا، قرآن، خمینی، این از شعار ملی. واقعا معلوم بود که مردم اون زمان ما چی میخواستن، بر خلاف شبهاتی که این روزها بعضی ها بر سر زبانها میندازن و اعلام میکنن که در سال 1357 و قبل از اون مردم ما میدانستن که چه نمیخواهند، ولی نمیدانستن که چه میخواهند. مردم ما خیلی خوب میدانستن که چه میخواهند و به اون هم رأی دادن. بریم تا فرمان استاد، اگه موافق باشی بعد خدمت شما.
خواهش
میکنم. خدمت شما که تازه پیش رادیو باز کردید، عرض سلام میکنیم و تسلیت داریم به مناسبت سال روز شهادت آقای امام موسی جعفر علیه السلام. ما برنامه گفتمان در خدمت شما هستیم. شبکه استانی صدای مرکز قم، کسانی هم که خارج از استان قم صدای ما رو میشنون، خدمت اونها هم عرض سلام داریم. حاجی قلبیان، در مقابل دموکراسی که حضرت عالی فرمودید، یک شیوه حکومتی دیگه از تئوکراسی یا حکومت تئوری، که این تئوری میتونه تئوری الهی باشه و میتونه تئوری غیر الهی باشه. ما معتقدیم که حکومت ما حکومت تئوکراسی است، یعنی حکومت الهی است. این حکومت الهی، من در تاریخ مطالعه می کردم، حضرت امام رحمت الله علیه پس از که انقلاب اسلامی پیروز شد، خیلی سریع و بدون وقفه دنبال این بودن که این حکومت رو به تصویب و به رأی مردم هم برسونن، این حکومت الهی رو. یکی از دستندرکاران وزارت کشور در همون سال 57 در خاطراتشون میگن که وقتی که حضرت امام فرمان رفراندوم دادن و که ما برای جمهوری اسلامی رأی گیری بکنیم، ما چند بار رفتیم خدمت حضرت امام و عرض کردیم که ما اصلا آمادگی نداریم الان رفراندوم برگزار کنیم، مثلا ما تازه کشور دست گرفتیم، به هر حال نمی‌دونیم چی به چی هست. حضرت امام خیلی تاکید می‌کردن که نه، چیزی لازم نداره، سریعا باید این کار انجام بشه. حتی میگن در ایام تعطیلات هم بوده، 12 فروردین 58 گفته بودن که الان 15 روز همه جا تعطیله، ما نمیدونیم چه کار کنیم. حضرت امام اصرار که باید بلا فاصله انجام بشه، و به هر حال انجام میشه و با رأی بالای نظام جمهوری اسلامی رأی میاره. حالا میخوام ببینم واقعا اصرار حضرت امام در این که مردم پشتیبان این نظام باشن چی بود، چه نقشی مردم میتونن داشته باشن. حالا حضرت امام باز جمله دارن، پشتیبان ولایت فقیه باشی تا آسیب مملکت برسه. حضرت امام چه خطراتی رو میدیدن که اینقدر اصرار داشتن هرچه سریعتر مردم نظرشون اعلام کنن؟
بله ببینید، یه وقت ما در درون خودمون و در بین مسلمین میخوایم بحث کنیم و کاری به دنیای امروز نداریم. حضرت امام از این بعد مطمئن بودن که مردم اسلام را میخوان، چون مردمی که انقلاب کردن و حضرت امام هم مکرر در مکرر فرمودن و در نوشتجاتشون هم هست که میزان رأی ملت هست، ما همه خدمتگزار مردم هستیم، خدمتگزار ملت هستیم. اینها معناش این بود که حضرت امام اطمینان 100% داشتن که مردم ما مسلمانن، کما اینکه الان هم اینطوره. یعنی ما مطمئنیم که مردم ما هیچ آیین و دین و مکتب دیگر بر اسلام ترجیح نمیدن. مردم ما هر روز دارن به انهای مختلف نشان میدن که اسلام میخوان، قرآن میخوان، حکم خدا رو میخوان و هیچ نظام و فلسفه دیگری رو بر اسلام ترجیح نمیدن. در بین خودمون مسئله روشنه و اگر ما بودیم و خودمون، شاید حضرت امام اصراری نداشتن برای اینکه رفراندوم برگزار بشه. اما یک بعد دیگر این است که ما در دنیای امروز باید اثباتاً نشون بدیم به دنیای امروز که ما حکومتی داریم که مردم اون رو میخوان و مردم مدافعش هستن و پای این انقلاب هستن، پای این حکومت هستن و مردم طرفداری میکنن از رجال سیاسیشون، از رجال حکومتیشون، از رهبران دینشون. این ما میخواییم به دنیا نشون بدیم. این در اول پیروزی انقلاب خیلی برای اون زمان ضرورت داشت و حضرت امام اصرار داشتن که این رفراندوم هر چیز زودتر برگزار بشه تا دنیای اون روز بفهمد که این تئوری که حضرت امام مطرح میکنن و این نظام سیاسی که حضرت امام به عنوان ولایت فقیه مطرح میکنن، این مورد پشتیبانی مردمه. اصرار حضرت امام برای نشون دادن حقانیت حکومت به دنیا بود، نه اینکه حضرت امام میخواستن مشروعیت شرعی حکومت را از رأی مردم بگیرن، نه اینکه نبود، برای نشون دادن و انعکاس پذیرش مردم به دنیا بود که اینا هم اصرار داشتن و حضرت امام مطمئن نبودن. همین الان هم همینطوره. این آقایونی که بحث گاهی رفراندوم و امثال اینا رو مطرح میکنن، اینا به نظر من خودشون با مردم فاصله زیادی دارن و افکار و اندیشه های خودشون با مطلوب مردم بسیار فاصله داره که فکر میکنن مثلا مردم از حکومت دینی یا از اسلام یا از ولایت فقیه برگشتن و الا مردم رو در راه پیمایی های روز قدس و 22 بهمن و نماز جمعه ها و تظاهرات های مختلف دارن نشون میدن که بله که طرفدار اسلام و حکومت دینی هستن و تا پای جان هم پای نظام و پای اسلام هستن.
بله خیلی متشکرم. حاج آقای قربیان، حضرت عالی اشاره خوبی فرمودید به این که مردم ما در همون زمان هم همه اسلام رو میخواستن، حکومت اسلامی رو میخواستن. حضرت ما برای نشان دادن به مردم، به جهانیان، بحث رفراندوم رو برپا کردن. حتی در باز هم من در خاطرات میخوندم که خیلی به حضرت امام میگفتن که بابا مردم با شعاراشون توی خیابونای رو ثابت کردن و شمارم به رهبری قبول دارن، دیگه نیاز به این نیست، ولی به هر حال برگزار شد. و الان هم حضرت علی فرمودید که الان هم همینجور هست و مردم ما اسلام میخوان. اما حالا سوال من این هست، توضیح بفرمایید که مردم ما که اسلام میخوان، این بحث پلورالیسم دینی که نسبی هست، فهم حالا میگن هر کی از اسلام یه برداشتی میکنه، چه کسانی میتونن اینجا اون اسلام واقعی رو برای مردم تبیین بکنن؟ آیا همه کس حق دارن مسائل اسلامی رو مطرح بکنن؟ تو هیته که اصلا تخصصشون نیست صحبت بکنن، در این زمینه صحبت بفرمایید.
بله، در باب پلورالیسم و کثرت گرایی، تکثر گرایی در حوزه‌های دین و اخلاق و مسائل سیاسی، خب کتاب‌های زیاد، مقالات زیادی هم نوشته شده. من حالا اینجا میخوام به یک نکته مهمی به نظر خودم اشاره بکنم، و این است که ما باید در این گونه بحث‌ها به مسئله انگیزه های کسانی که این مسائل رو مطرح میکنن توجه داشته باشیم. خیلی از کسانی که این بحث های این چنینی مثل پلورالیزم و سکولاریزم و اینها رو مطرح میکنن یه انگیزه های نفسانی دارن که در واقع به دنبال اون اهداف و انگیزه هاشون هستن این بحث های به ظاهر علمی رو مطرح میکنن. ما نباید غافل باشیم. خیلی روشن است که در قرائت های مختلف از دین قرائتی فوق قرائت های دیگر قرار میگیره و برتری و ترجیح پیدا میکنه که مستدلتر و متقنتر و منطقی تر باشه، و چنین قرائتی قرائت متخصصانه تر است.
بله،
پلورالیزم فقط در حوزه دین که نیست، پلورالیزم در حوزه فیزیک و ریاضیات و شیمی و فیزیولوژی هم میتونه مطرح بشه. هر کسی مثلا در تشخیص یک بیماری میتونه یک قرائتی ارائه بکنه، اما ما عقلا به کدام قرائت بها میدیم؟ به قرائت کسی که تخصص بیشتری داره، تجربه بیشتری داره، مطالعات بیشتری داره در تشخیص بیماری. میریم سراغ پزشکی که تجربه کاری بیشتری داره، اطلاعات بیشتری داره و تخصص بالاتری داره. در حوزه دین هم همینطوره. ما انکار نمی‌کنیم که قرائت‌های مختلف از دین میتونه وجود داشته باشه و هست، و هر کسی میتونه در باب دین یک نظری بده، اما کدام قرائت از دین ترجیح داره بر سایر قرائت‌ها؟ قرائت کسانی که اینها تخصص بیشتری دارن، و ما معتقدیم که این قرائت قرائت اسلام شناسان، علمای دین و متخصصین فن است که همون فقهای جامعه شرائط هست.
بله، خیلی متشکر هستیم. میریم اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمت هستیم. متشکر هستیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه گفتمان هست و موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه. حاج آقای قرابیان، این روزا از واژه‌هایی که زیاد نقل مجالس و محافل هست بحث مردم سالاری است. خیلی ها حتی در خارج از نظام جمهوری اسلامی کشورهای دیگه هم دم از حکومت مردم سالاری میزنند، گرچه واقعا دم از حکومت مردم سالاری میزنند. در نظام جمهوری اسلامی ما هم در چند سال اخیر روی این زیاد بحث شده، نقل محافل و مجالس هست که حکومت مردم سالاری است یا مردم سالاری دینی. این با هم چه فرقی میکنه؟ مردم سالاری با مردم سالاری دینی چه فرقی میکنه؟
بله، این هم از سوالاتی است که خوب ضرورت داره و در خیلی از محافل مطرح میشه. مردم سالاری اگر قید دینی هم راهش نکنیم، در واقع بر پایه همون اومانیزم و انسان مداری خواهد بود، یعنی حکومتی که مشروعیتش عین مقبولیتشه و مشروعیت هم از رأی مردم گرفته میشه. این قطعا با مبانی فکری و ایدئولوژی که ما سازگاری نداره. اما مقام معظم رهبری فرمودن به کسانی که دائما دم از مردم سالاری میزنن و این عنوان و شعار رو مطرح میکنن، ایشون فرمودن که بگید مردم سالاری دینی.
بله،
این معنا داشت، مفهوم داشت، و معنا و مفهومش این است که ما در حقیقت به دین سالاری مردمی معتقدیم، یعنی ما اصل را اسلامیت نظام میدانیم. مردم ما هم این چنینن، مردم هر روز دارن رفراندوم میکنن، هر روز و هر هفته با حضورشون در جایگاه های مختلف انقلاب، جایگاه های مختلف سیاسی اجتماعی دارن اعلام میکنن که ما اسلامیت را اصل میدانیم. در حقیقت ما میتوانیم بگیم که حکومت ولایت فقیه حکومتی است بر اساس دین سالاری مردمی، یعنی ما دین را محور قرار میدیم و البته حکومت دینی و حکومت اسلامی مردمی هم هست. مردمی است به این معنا که همراه مردمه، و همینجا من میخوام عرض بکنم که رجال حکومتی و رجال سیاسی ما باید توجه داشته باشن، همونطوری که حضرت امام مکرر در مکرر با مسئولین نظام که صحبت میکردن اینها رو تذکر میدادن، و خود مقام معظم رهبری قدام الله ذله العالی ایشون هم مکرر در دیدارهایی که دارن به مسئولین تذکر میدن که ما بر سر سفره نشستیم که مردم اون رو پهن کردن، مردم ولی نعمت ما هستن و نباید بین ما و مردم فاصله زیاد بیفتد. ببینید گاهی بعضی گلایه هایی که و نارضایتی هایی که مردم دارن در حقیقت از اصل نظام نیست، از حکومت و نظام دینی نیست، از متولیان حکومت هست،
از عمل کرده
هاست نیست که گاهی اون تذکرات مقام معظم رهبری و یا حضرت امام رو فراموش میکنن، کم به اونها عمل میکنن و از نحله عمل کرده های مسئولین گلایه دارن، و الا از اصل نظام مردم گلایه ندارن و اسلام رو میخوان. لذا اونی که ما معتقد هستیم این است که دین سالاری مردمی باید بروز و ظهور داشته باشه و مردم دنبال همین هستن که اسلام حضور و ظهور داشته باشه، و مقام معظم رهبری هم که فرمودن مردم سالاری دینی، در حقیقت مرادشون همینه. و این با مردم سالاری مطلق و بدون قید دین کاملا تفاوت داره. این است که باید در این مسئله توجه داشته باشیم، جمهوریت اصل نیست، اسلامیت نظام اصل است. و البته ما معتقدیم اگر اسلام به معنای دقیق کلمه پیاده بشه، اون مردمی بودن رو هم همراه خودش داره.
خیلی متشکرم هستیم حاج غلبیان. فکر میکنم به حضرت پایانی برنامه هست، یکی از مسائلی که این روزها در باز محافل خبری دنیا در جهان بسیار مطرح است، دشمنان ما هم روش دست گذاشتن و نقشه ها براش دارن، بحث ضربه زدن به اصل ولایت فقیه است. ما در همسایگی خودمون در همین جهانی که ما زندگی میکنیم عدم وجود یک محور رو در کشورها احساس کردیم که چه خسارت های زیادی به اون کشورها وارد شده. نمونه بارزش افغانستان همسایه ماست که بعد از سالهای سال که علیه تقریبا میشه گفت ارتش سرخ شوروی اینا ایستادن، مبارزه کردن و تونستن اون ارتش سرخ شوروی رو بیرون کنن از کشورشون، به دلیل اینکه اینا یک محوریتی نداشتن بین خودشون اختلاف افتاد و اختلاف اینها چند سال ادامه پیدا کرد، سرانجام طالبان اینجا حکومت کردن، بعد حکومت طالبان هم از بین رفت و تا الان این نبود یک محور رو میرسونه. ولایت فقیه هم به عنوان ستون و عمود خیمه انقلاب که انقلاب رو نگه داشته مورد تهاجم دشمنان بوده و هست و از این بعد هم برنامه ها دارد. به عنوان آخرین سوال و آخرین مطلب از داری میخوام شما بفرمایید چه توصیه دارید برای اولا دستندرکاران مطبوعات، دستندرکاران اصحاب قلم که قلم میزنن، و برای اونایی که برای انقلاب دلشون میسوزه.
من معتقدم که اگر صاحب نظران مسائل سیاسی اجتماعی نویسندگان، قلم به دستان، استادان و صاحب نظران مسائل اجتماعی واقعا به دیده انصاف به مسئله نگاه بکنند، تاریخ مبارزات ملت ایران رو فقط تورقی داشته باشند، اعتراف میکنن و اذعان میکنن که فقها و علما و روحانیون وارسته و عالم و پرهیزگار اینها همیشه کشور را از خطر استبداد، استثمار و استعمار حفظ کردند و همه ما خواندیم و شنیدیم که یکی از روشن فکران این دهه های اخیر مطلب بسیار خوبی رو در کتابش نوشت و گفت که ما وقتی پای قراردادهای استعماری رو که بین ایران و کشورهای استعمارگر امضا شده نگاه میکنیم، امضای روشنفکران غرب زده را میبینیم ولی امضای یک آیت الله نمیبینیم. این معناش این است که به هر حال فقها متعهد همیشه سعی کردن کشور را از اختلاف و نزاع حفظ کنند و کشور را بر اساس اسلام از گزند آفات استعمار، استبداد، استثمار نگه بدارن. الان هم همینطوره و ما باید توجه داشته باشیم که محور ولایت فقیه مثل نخ تسبیح است که همه دانه ها رو به یکدیگر متصل نگه می‌داره و همیشه حافظ این محور باید باشیم تا کشورمون آسیبی نزنه.
بله خیلی متشکرم، هستیم انشاءالله که همینطور هست. همونجوری که داری فرمودید همیشه روحانیت و فقها پیشتازان مبارزه علیه استثمار و استکبار بودن، از میرزای شیرازی تا مدرس و کاشانی و حضرت امام و حتی در جنگ تحمیلی 8 ساله که آمریکایی ها و غربی ها به وسیله دست نشانده خودشون صدام علیه ما برافروختند که چند روز پیش 7 سالگرد دفاع مقدس بود، روحانیت پیشتاز بودند. افتخار و آفرین بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامه نبرد رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بریدند و اقال تمنیات دنیا را از پای حقیقت علم برگرفتند و سبکبال به میهمانی عرشیان شتافتند و در مجمع ملکوتیان شعر حضور سرودند. درود می‌فرستیم به همه مبارزین، کسانی که در راه اسلام، انقلاب و این کشور جان خودشون از دست دادند. واقعا نکته بسیار جالبی استاد غربیان اشاره فرمودند که تمام معاهداتی که بین حالا ایران و کشورهای دیگه بوده در جنگ ها، حتی جایی که کشور رو دادن، هیچ وقت امضای یک روحانی رو ندیدن و تنها جنگی هم که ایران درش پیروز شده و یک وجب خاک خودش رو نداده، جنگ 8 ساله ما بوده که در پرتو ولایت فقیه حکومت رو داشتیم. حاجی غربیان، و لحظات پایانی برنامه هست، 1 دقیقه فرصت از جنبندی این 2 جلسه رو اگر داشته باشید دیگه باید با شنوندگان خداحافظی بکنیم.
بله، به صورت مختصر و موجز اگر بخوام عرض بکنم، میتوانم به این نکته اشاره بکنم که نظام ولایت فقیه و فلسفه ولایت فقیه یک فلسفه ایست عقلایی و معقول و ما قبل از اینکه دلیل نقلی اقامه بکنیم بر ولایت فقیه، میتوانیم با ادله عقلی اثبات بکنیم و در نظام ولایت فقیه تأکید بر اسلامیت نظام است و البته جمهوریت هم در پرتو اسلامیت برای ما بسیار بسیار مطلوبه و نظام ولایت فقیه نظامی است مردمی در کنار مردم و مورد خواست مردم و مردم ما امروز هم در همه صحنه ها نشان میدهند که تابع اسلام و اسلامیت نظام هستند و میخواهند قوانین الهی بر جامعهشون حاکم بشه. اونهایی که گاهی دم از رفراندوم و امثال اینها میزنن، اینها باید در افکار و اندیشه‌های خودشون تجدید نظر بکنن و نشون میده اونها با مردم فاصله زیادی گرفتن. امیدواریم به خداوند همه ما رو قدردان نظام اسلامی قرار بده.
بله خیلی متشکر هستیم از حضور شما، سپاسگزار هستیم. دو برنامه در خدمت شما بودیم، از نظر شما استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز گرامی هم سپاسگزار هستیم. یک بار دیگه سال روز شهادت اسوه صبر و پایداری، هفتمین در درخشان صحیفه امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت تذیه درز میکنیم و با شما خدا بزنیم. حضرت عربی از شما هم بسیار سپاسگزار.